سلام عرض میکنم به همه شما دوستان عزیز که الان اینجا هستید و همینطور به عزیزانی که از طریق مجازی با ما هستند. من نمیدونم آخرین باری که تو این کلیسا بودم کی بود. در میان مفسرین اختلاف نظر هست، ولی خودم فکر کردم 3 سال نبودم اینجا، ولی خواهر عزیزی گفت نبودی. آره. 2 سال پیش اینجا اومدی. خیلی دلم تنگ شده بود برای همه شما، برای این کلیسا، و اولین باره که این هیئت جدید رو ملاحظه میکنم و اینم چقدر شایسته است. خیلی ممنونم از هیئت رهبری کلیسا برای این فرصتی که به من بخشیدن. همطور که میدونید ما در رابطه با موضوع شاگردی داریم فکر میکنیم و امروز من خطر کردم. خودم هم خیلی آگاهم از کرده خودم، تا حدی هم پشیمونم، ولی الان دیگه وقت تغییر نیست. و امروز فکر کردم که راجبه موضوعی که خیلی برای خود من باعث برکت بوده، ولی در حیطه‌ایه که در تخصص شخص دیگری هست که تا من بگم همه شما نگاه ها به اون سمت خواهد رفت. برای همین عنوان صحبتی که من انتخاب کردم برای امروز هست تثلیث، الگوی شاگردی مسیحی. و قطع به یقین این برادر مرداد باید اینجا سخن میگفتن در این رابطه، و من بسیار دعا کردم امروز به دلایلی ایشون نیاد به جلسه. همینطور اینو همدل شدیم با برادرمون شهریار اینجا، ولی گفت معمولا این دعاها پاسخ نداره. میگم من بارها خودم برای این موضوع وقتی خودم میخواستم پرستش بکنم دعا کردم ولی جوابی داده نشد. دعا کنیم که خداوند از طریق کلامش ما رو برکت بده. خداوند از طریق این زبان کوچک، از طریق این تفکرات ناقص و پر از ضعف، خداوند تو جلال خودت رو آشکار کن و امروز به همه ما یک انگیزه جدید برای شاگردی خودت ببخش. در نام مقدس عیسی مسیح، آمین. این موضوع که تثلیث، تحت عنوان تثلیث الگوی شاگردی مسیحیه، اینو از این نظر انتخاب کردم. البته الان آیات اینجا خواهد آمد، اگر کتاب مقدس همراهتون هست. این متن مبنای امروز ما از انجیل یوحنا باب 5 آیات 19 و 20 هست که الانم خدا رو شکر اینجا اومده. علتی که من این موضوع رو انتخاب کردم به خصوص در رابطه با مبحث شاگردی اینه که بگم که این اصلا کلن این مقوله شاگردی یک مفهوم ساخته و پرداخته دست انسان نیست. اینطور نیست که مثلا یک متفکر یا متفکرانی در قلمرو مسیحیت اومدن دیدن چه کار کنیم که حال و روز کلیسا بهتر بشه و گفتن این مقوله شاگردی این موضوع مهمیه. حتی این موضوع آفریده کلیسا هم نیست. این طور نیست که کلیسا مثلا تشخیص داده که چی. من امروز میخوام یه مقدار با تأمل بر این آیه به این مسئله بپردازم که اصلا مثل که ریشه شاگردی، محتواش و انرژیش از دل رابطه پدرفرزندی میاد که در ذات خدا است. ما با این رابطه پدرفرزندی میگیم تثلیث. برای همین من این آیه رو الان خدمتون قرائت میکنم و بعد به یه نکته دیگه میرسم، یه جوری دیگه قرائت میکنم. ولی پاسخ عیسی چنین بود: آمین آمین به شما میگویم. یک اتهامی به ایش زدن که داره پاسخ میده، اینکه چرا در روز استراحت یهودیان تو دست به عمل میزنی، و اینجور پاسخ میده. پاسخ عیسی چنین بود: آمین آمین به شما میگویم که پسر از خود کاری نمیتواند کرد مگر کارهایی که میبیند پدرش انجام میدهد، زیرا هرچه پدر میکند پسر نیز میکند، زیرا پدر پسر را دوست می‌دارد و هر آنچه می‌کند به او می‌نمایاند و کارهای بزرگتر از این نیز به او خواهد نمایاند تا به شگفت آیید. من میخوام امروز به رابطه‌ای که در ذات خدا بین پسر و پدر هست اینو یک الگویی ببینم. این رابطه، جنس این رابطه، محتوای این رابطه خیلی نزدیک به رابطه‌ایه که ما میتونیم اون رو در فضای خودمون به رابطه بین یک شاگرد و یک استاد ببینیم. رابطه برای من مد نظره، نه مقام. خوب، بلکه جنس این رابطه از همین سنخ، البته خواهیم پرداخت به این که اینجا این رابطه رو، این رابطه شاگرد و مرشد رو یا شاگرد و استاد رو بین پسر و پدر میبینیم، اما در فضای ما این رابطه بین ما و مسیحه. یعنی محوریت استاد ما، محوریت ارتباطی ما با مسیحه، چون مسیح ما رو میبره به حضور چی؟ ما رو میبره به حضور خدا. و در این متن دو تا فعل هست که بسیار مهمه. یکی همونطور که مشخص دیدنه، میگه کارهایی که پسر از خود هیچ چی نمیتونه بکنه مگر اول کارهایی که میبیند، و بعد از دیدن که الان این مقدار بهش خواهیم پرداخت اون رو به اجرا در میاره. پس به عبارتی دیگه شاگردی از دیدن آغاز میشه و به عمل آوردن چیه؟ ختم میشه. از یک انفعال میتونیم بگیم شروع میشه و به یه فاعلیتی ختم میشه. از دریافت شروع میشه و به واکنش و پاسخ ختم میشه. همین چیزی که الان در رابطه بین عیسی و پدرش میبینیم باید در رابطه، به اعتقاد من، باید در رابطه ما و مسیح هم باشه. این دیدن که الان مد نظر ماست، اشاره داره به یه توجه دائمی، به یه تمرکز بیوقفه، به یه نگاه پابرجا. من خیلی روی این فکر کردم، چون با یه کلمه نمیشه تعریفش کرد. این مثل رفتن در بحر دیگریه. این یه نگاه گذرا نیست. میگه عیسی چطوری از پدرش داره الگو برداری میکنه، او رو دائما زیر نظر داره. فکر کردم شاید کلمه خیره شدن شاید نزدیک بشه، ولی خیره شدنی که ناشی از یک شیفتگی عاشقانه است، یعنی به خاطر عشقی که داره کاملا در بحر چیه؟ در بحر اونه. پس ببینید که شاگردی مقوله‌ای که یه نگاه گذرای باشه نیست. این تو نیست که ما مثلا هر از چنگای سرکلمون پیدا بشه مثلا بیایم مثلا یه نگاهی هم بکنیم، حالمون خوبه، مثلا امروز احساس خوبی داریم، مثلا بیایم خیلی هم متوجه، بعد دوباره چیه؟ دوباره بریم متوجه امور دیگه ای بخوایم بشیم. همینطور داشتم فکر میکردم که این مدل، این مدلی که الان اینجا ما میبینیم، این همون تمرکز پاپرجا یا خیره شدن، یک کلمه هست، خیلی فکر کردم کلمه پیدا نکردم براش، ولی یک کلمه تو انگلیسی داریم که به نظرم از این جنس، به این جنس obsession. شما دیدید یه نفر که تمام فکر و ذکرش مثلا متوجه یه چیز میشه، خب اینه این، ولی اون ناشی از شیفتگیه. البته همه یه فکر کنم این obsession ها از یه شیفتگی بیرون میاد، ولی اینجا شیفتگی پسر به سمت پدر رو ما چیه؟ ما میبینیم. و هر چی داشتم فکر میکردم چرا این امروز، یعنی در فضایی که ما داریم درش به سر میبریم، این دیده نمیشه اینجوری؟ چون فکر میکنم این مدلی که اینجا ما میبینیم با مدلهای شاگردی که، یعنی این رابطه شاگرد و استادی که الان ما داریم، تفاوتهای خیلی جدی داره. ببین الان شما فرض کنید شاگرده، بخواید برید یه جایی چیزی یاد بگیرید، درسته؟ برید سر یک، اول چیزی که بیادتون میاد کلاس دیگه، نه؟ برید تو کلاس و مهمترین یا قلب این رابطه رو محتوایی تشکیل میده که دعا میکنیم این استاد بتونه این محتوا رو به زبانی که من بفهمم به من منتقل کنه. پس قلب رابطه امروزه یه شاگرد با استادش خود استاد نیست، بلکه یه محتواییه که امیدواری ما اسمش هم میذاریم استاد خوبیه. میگیم چی داره خوب؟ اصلا وقتی یه نفر اینو میگه استاد خوبی، اصلا تو فکر این نیست که این چه شخصیتی داره، کیه، چطوری حرف میزنه، چطوری میخنده، چطوری زندگی میکنه. اصلا تو فکر این چیزا ما نیستیم دیگه، نه اصلا تو بحر اینا نیستیم. ما میریم سر یک کلاس یه چیزی رو یاد بگیریم، میگیم استاد خوبیه چون محتویات و مواد درسی رو به من چیه منتقل کرد. من فکر کنم این چیزی نیست که در رابطه شاگردی یا در مفهوم شاگردی مسیح یا اون چیزی که حداقل در اینجا ما میبینیم و من میخوام تعمیمش بدم به شاگردی ما در روزگار، این چیزی نیست که اینجا داره میگه. هرچی فکر کنم مدل پیدا کنم برای امروز، اینم مدل نداریم ما. شاید باید برگردیم به قدیم، زمان ما یادم میگفتن اکابر، اونجا استاد یه چیز یه جور دیگه ای تعریف میشد در موادی که منتقل میکرد، تعریفش خودش اون ماده اصلی بود، خودش اون کسی بود که باید ازش الگو برداری میکردن. تو برخی از این فیلم ها میدینیم، فکر میکنم در تاریخ اولیه مسیحیت هم اینجوریه، ولی من مدلی که در ذهنم هست متاسفانه براش مدل مسیحی پیدا نمیکنم. من مثلا شاگردان ایدئولوژی های دیگر مثلا میبینم، مثلا در بودیسم اون نوع شاگردی که نگاه میکنم میگم این خیلی نزدیکتر به اینه. میدونید چرا؟ چون یه شاگرد براش استاد او بود تمام اون محتوایی که باید ازش یاد بگیره. اینا متوجهش بودن این چطوری راه میره، این چطوری حرف میزنه، این چطوری میخوره، این چطوری وقتی بهش اعتراض میکنن پاسخ میده، این چطوری تو بحران ها حرکت میکنه، این چطوری شادیش رو، غمش رو بروز، و همه اینا رو سعی میکردن چیکار بکنن؟ در خودشون حذف کنن. اصلا برخی مواقع این شیفتگی ها که من فکر کنم از این جنس شیفتگیه، یه جوری بود که اگه شما وارد این صحنه میشدی و میخواستی این تمرکز رو به هم بزنی که این کاملا متوجه اونه، تا میبدی یه چیزی میگم گفت میخوام اینو بشنوم. دیدید این یه همچین تمرکز، یه همچین رابطه یه که ما اینجا چیه؟ پس این نگاه یک توجه چیه؟ یه توجه دائمیه. شاگردی یه حالت وجودیه، کسی که این حالتو داره نسبت به اون کسی که استاد میبینتش، رفتن در بحر دیگریه، یادگیری چگونه بودن در پیروی از استاده که آدم من در رابطه با این چطوری همه چیزشو چیه؟ همه چیزشو نهادینه کنم، همه ی آن چی که این استاد، این شخص هست. ببینید محتوای شاگردی شخصه، نه اون چی که به ما میگه. برای همین ما امروز مدلای امروزیمون همش فاصله میگیره از اون. من چطوری تمامیت این شخص رو در ذهن و ضمیر خودم، در اعماق وجود خودم چیکار کنم؟ نهادینه بکنم و به این طرف، و بعد بکوشم اون رو به فعل در بیارم. مسیح اینجوری پدرش رو نگاه میکنه. شما غیر از این چیزی میبینید؟ پسر از خود کاری نمیتونه بکنه، تماماً معطوف به دیگریه. شاگردی یعنی تمرکز بر دیگری، معطوف بر دیگری. چگونه؟ به شکل ابسسیو، به شکل خیره شدنی توأم با عشق، توجه دائمی، تمرکز بیوقفه. مگر کارهایی که میبیند پدرش انجام میده. میبینی چه تمرکزی؟ این هم در اون ایام حیات پیش از انسان شدنش هست و هم اینجا در ایام بشریتش هم. او دائما نگاهش به سمت کیه؟ نگاهش به سمت پدره. در انجیل یوحنا باب 1 آیه عجیب هست، میگه پسر یگانه که در آغوش پدره همان او رو ظاهر کرد. این که در میگه میشه گفت پسر یگانه که دائما به سوی آغوش پدره. پس فقط هم یه نگاه یک باره عمیق نیست، بلکه یک نگاه و تمرکز پابرجا و دائمی به سویونه. خب ولی اینجا با یک سوالی روبرو میشیم. شاید یه شاگرد اینطوری تمرکز بکنه بر استادش، ولی آیا استادم میخواد اینجوری چیزی بده به شاگرد؟ شما دیدید در برخی از معلمانی که ما تجربه کردیم در ایام حیاتمون، سیستم قطره چکونی داشتن، نه باید خودکشی میکرد، یعنی همه یه تلاش از جانب شاگرده. این استاد حالا مثلا هر از چنگای حوصله داشته باشه و یه چیزی هم بگه به این. آیه 20 میگه زیرا پدر پسر را دوست میدارد یعنی ببینید این توجه پا بر جای پسر به سمت پدر ناشی از توجه پا بر جای پدر به سمت چیه؟ به سمت پسره. نمیدونم صحیح یا نه، اگر ما توجه پا بر جا نداشته باشیم آیا میتونیم این انتظارم از او داشته باشیم؟ ولی بالاخره این رابطه دو طرف است. میگه زیرا پدر پسر را دوست میکنند، هر آنچه میکنند به او مینمایند. او میگه کاری نمیکنه مگر ببینه که پدرش چی انجام میده. این حرکت از شاگرد فرد اول. ولی حالا اون شخص دوم چی میگه؟ میگه زیرا پدر پسر را دوست میدارد و هر آنچه میکند به او مینمایاند و کارهای بزرگتر از این نیز به او خواهد نمایاند. تا به شگفت این اشتیاق از جانب پدر هم به سمت چیه؟ به سمت پسر. من میخوام حالا این آیه رو، این آیه حالا در گفتم در ذات خدا در رابطه بین پسر و پدر است، من میخوام یه ترجمه از این آیه به رابطه خودمون بدم. در این آیه تمرکز مسیح بر پدرشه. برای ما امروز تمرکز ما باید بر مسیح باشه، ولی جنس رابطمون همینه. به اعتقاد من جنس رابطمون همینه. ما هم باید ببینیم و به عمل بیاریم، حذف کنیم در اعماق وجودمون و بعد اجراش بکنیم. من این آیه رو میخوام اینجوری بخونم. فکر کنید حالا این رابطه شما به عنوان یه شاگرد یا هر شخص مسیحی دیگه به عنوان یه شاگرد با استادش مسیحه. آمین آمین به شما میگویم که شاگرد از خود کاری نمیتواند کرد مگر کارهایی که میبیند استادش مسیح انجام میدهد. شاید اسم خودمون رو بتونیم بذاریم. شاگرد از خود کاری نمیتونه بکنه مگر کارهایی که میبیند استادش مسیح انجام میداد. زیرا هرچه مسیح میکند شاگرد نیز میکند. زیرا مسیح شاگرد را دوست میدارد و هر آنچه میکند به او مینمایاند و کارهای بزرگتر از این نیز به او خواهد نمایاند. تا به شگفت آید. یه جای دیگه تو انجیل یوحنا خود مسیح به شاگرداش میگه اون کارهای بزرگتر از من خواهید کرد. یعنی خیلی ما از همدیگه چیه؟ خیلی این دوتا از همدیگه دور نیستن. شاگردی یعنی عمل خدا برای مسیح این بود. شاگردی یعنی عمل پدر در زندگیش به اجرا در بیاد. ببینید یعنی وقتی ما حتی رنجهای مسیح رو نگاه میکنیم از یه نظر میتونیم بگیم این نشانه بی‌عدالتی زمانه است. از یه نظر میتونیم بگیم یک واقعی بسیار دردناک تاریخیه. ولی واقعیتش وقتی رنجهای مسیح رو نگاه میکنی شما داری عمل پدر رو میبینی. عمل پدر رو در خودش به فعلیت چیه؟ در خودش به فعلیت تبدیل میکنه. من داشتم وقتی از این زاویه نگاه میکردم یه آیه دیگه هم برای من یه جور دیگه معنا شد. مسیح میگه وقتی دعا میکنه میگه اراده تو چنان که در آسمان است در زمین انجام بشه. اراده یعنی حتی دعاش برای اینی که اون خواست پدر، اون چی که میبینه خب اونو بتونه چنان در خودش حذف کنه که در زندگی خودش اونو چیه؟ اونو در زندگی خودش به اجرا در بیاره. خیلی خوب، این نگاه با من اید؟ اوکی. این نگاه چی به مسیح میداد؟ چون گفتیم دوتا فعل اینجا هست، دیدن و عمل آوردن. این دوتا با هم یه رابطه عمیق درون ذاتی دارن. من یه تقدمی بینشون میبینم. یعنی فکر کنم اول دیدن و بعد چیه و بعد به عمل آوردن. یا میتونیم بگیم زندگی یک شاگرد مسیحی ابتدا با دریافت آغاز میشه ولی بعد این دریافت رو به اجرا در میاره. ابتدا میگیره و بعد واکنش نشون میده، پاسخ میده. همون چیزی که باز در ذات مسیح، در ذات خدا میبینیم، در ارتباطش با پدرش میبینیم. او میگرفت و پاسخ میداد. تمامیت رو از پدر میگرفت و به پدر چیه؟ و ما هم تمامیتمون رو از مسیح میگیریم و به او چیه؟ به او اون اراده رو، اون خواست رو در زندگیمون به فعل در میاریم. یعنی ببینید، من نمیدونم اینا آرزوهای خیلی بزرگه، ولی فکر منو خیلی گرفته. یعنی آیا این، اگر ما اینو باور کنیم، من، شما، ما، اعمال ما، اگه واقعا اون قدم اولو برداریم، میتونه تبدیل شه به عمل مسیح. انگار عمل مسیح در ما الان داره متحقق میشه. اگر اون رو، اگر اون اول درک کنیم، ببینیم اونطور که باید ببینیم. این نگاه به مسیح چه میداد، چه اهمیتی برای او داشت، و بعد چگونه آنچه را که دریافت میکرد به اجرا در میاد. من میخوام راجع به 4 تا نکته که دوتای اول مربوط میشه به دیدن و دوتای بعدی مربوط میشه به اجرا درآوردن و عمل کردن، برای فضای خودمون صحبت کنم. البته اشاره میکنم به آنچه که مسیح در پدر چی میدید، ولی من وقتی نگاه میکنم اینم، ما هم باید در مسیح چه ببینیم برای خودمون و بعد چطوری اونو به اجرا در بیاریم. که در این دو نکتهی که ابتدا برای دیدن و بعد برای به عمل آوردن میگم، نکات دوم هر کدومشون یه جوری مثل که زیربنای اولیه، انگار نمیتونی اونو به جا بیاری اگر به این دومی توجه نکنی. اول نکتهی که من در این دیدن پابرجای مسیح میبینم اینه که مسیح در نگاه به پدر به معرفت از خود میرسید. میفهمید کیه؟ ما هم باید در نگاه به مسیح به معرفت از خود برسیم، بفهمید کی هستیم. همونطوری که با دیدن پدر میفهمید مسیح که او پسره، با نگاه به پدرش خودشو میبینه، میفهمه کیه. شما دیدید بچه هایی که توی خونه هستن و برخشون به دلیلی که حالا والدینی بالا سرشون نبوده یا ارتباط درستی با هم نداشتن، اینا دچار اختشاش و هویت هم، چون که شما تو خونه هست وقتی بابا رو میبینی، بابایی که هست، بابایی که شبیه بابای مسیحه، اون بابا رو که میبینی بعد میفهمی پس من پسرم، پس با نگاه به او به معرفت از خود میرسی، من میفهمم کیم در اینجا. این رابطه اونورش هم هستا، پدرم با نگاه به پسر میفهمه پدره، ولی من میخوام الان از زاویه چی نگاه کنم، از زاویه پسر به پدر نگاه کنم. دیدن یعنی خود رو شناختن، یعنی به معرفت از خود رسیدن. این کلمه پسر که ما اینجا میبینیم، من این نگاهی بهش کردم خیلی سریع در کتاب مقدس، دو نمونه میخوام اینجا بگم فقط در کلام خدا. حالا من دو نمونه عهد عتیقی میخوام مثال بزنم، فقط به معنای تعلق نیست، این که فکر کنیم یکی پسر یکی دیگه است متعلق به اوه، بله این، ولی از این فراتره، به معنای تعهد هم هست، تعهد پدر به پسرم هست. یعنی تو واژه پسر ما وقتی میگی من پسر این پدرم، یعنی این پدر در مقابل من چیه؟ در مقابل من متعهده. اولین جایی که این عبارت رو ما میبینیم در کتاب خروجه، زمانی که قوم اسرائیل در اسارت مصرند، وقتی که موسی و هارون میرن پیش فرعون، چی میگن بهش؟ بهش میگن پسر منو رها کن تا منو خدمت کنه. این همین عبارت، پسر منو رها کن تا منو خدمت کنه. این تعهد پدر رو نشون میده، فقط تعلق، رابطه مبتنی بر تعلق رو نمیده، بلکه تعهد نشون میده. جاهایی که عبارت پسر رو ما میبینیم، انگار بدون این، بدون این خودشناسی، بدون این شناخت خود، فرد تو بحران داره به سر میره. چرا اسرائیل در مصره؟ چون نفهمیده پسر پدرشه، و حالا پدر با تعهد میاد تا او رو چیکار کنه؟ میاد تا او رو رهایی ببخشه. یه جای دیگه ای که میخوام بهش اشاره کنم در کتاب اشعیاست، آیه اول باب 43 من براتون میخونم. اما اکنون خداوند، حالا اینجا از اسارت مصر اومدن بیرون، رفتن به یه اسارت دیگه، در یه اسارت دیگه، ولی خدا زبان ارتباطیش همونه. اما اکنون خداوند آفریننده تو ای یعقوب و صانع تو ای اسرائیل چنین میفرماید: مترس، زیرا من تو را فدیه دادم و تو را به نام خواندم. پس تو از آن چی هستی؟ از آن من هستی، تو را به نام خواندم. وقتی پدر با پسر حرف میزنه، اون پسر موجودیت پیدا میکنه. آیات بعدی بعد از همین باب اشعیا هم میگه اگر از آبها بگذری من با تو هم، اگر از آتش بگذری من با تو هم. پس باز مفهوم فرزندی، مفهوم پسری برای عبور از یک بحرانه. شما یادتون میاد عیسی مسیح وقتی که تعمید آب گرفت و از آب بیرون آمد، صدای پدرش رو شنید، چی بهش گفت؟ گفت تو پسر عزیز من هستی، من از تو چیه؟ من از تو خوشنودم. این مسیح دنبال این بود، ولع اینو داره و ما هم باید ولع و تشنگی اینو داشته باشیم. باید بریم به حضور خدا، انقدر اونجا بمونیم که خدا به ما بگه تو پسر من هستی. خدا به ما بگه. در این خطابه ما زاده میشیم، در این مورد صحبت واقع شدن، یعنی در این حالتی که انفعاله، اونجا این کار رو باید کی بکنه؟ این کار رو باید پدر بکنه. و ما دیدیم پدر پسر رو دوست میداره، این اشتیاق در ذات او هم هست که به او بگه کیه، که کی هست. پس متوجه میشید که هویت یک مقوله انعکاسی است. این از به نظر من از این دل دیدن بیرون میاد. ما میفهمیم کی هستیم، ما به معرفت از خود میرسیم وقتی خدا با ما حرف میزنه. و خدا همیشه به ما همینو میگه، این مهمترین چیزیه که یک بچه بهش احتیاج داره، که پسر پدرشه. در واقع مسیح در نگاه به دیگری میفهمه کیه. خیلی وقتا ما میخوام بدونیم ما کیم، برای همین خیلی وقتا عنان این تعریف هویت خودمونو میسپاریم به همدیگه، گاهی قد به خودمون. ولی یک مسیحی کسیه که این تعریف رو از مسیح میگیره. مسیح خودش گفت من شاگردان خود رو نام به نام میشناسم. در انجیل یوحنا باب 21 یکی از شاگردان که او هم در بحرانی بود، همیشه وقتی اسم صدا زده میشه برای خروج از یک بحرانه، غالب مواقع اینجوریه. رفته بود بر سر، در روایت رستاخیز مسیح رفته بود بر اونجا و گیج نمیدونست چه اتفاقی بیست. اونجا مسیح قیام کرده، دوبار گفت مریم، مریم. برگشت بده و گفت استاد. خودش رو دوباره چیه؟ خودش رو دوباره پیدا کرد. پس مسیح در نگاه به پدر میفهمه کیه، ما در نگاه به مسیح میفهمیم کیم و به واسطه مسیح میریم به حضور چی؟ میریم به حضور پدر. این معرفت از خود در تعریفیه که او از ما میکنه. شاید لازم داریم بریم به حضور خدا و به او بگیم خدایا به من بگو من کی هستم، دوباره به من بگو که تو پسر عزیز منی، که من از تو راضیم. اما نکته دومی که باز من اونو در اون فعل اول نگاه میبینم، این معرفت از خود به دست نمیاد اگر ما در حضور خدا آرام نباشیم، وگرنه شعاره، یعنی جزء ذهن و ضمیر ما نمیشه، نمیره تو خوردمون، میگی ما بعضی بگو، ولی بلا فاصله بعد هویت دوچار اختشاش هویت پیدا میکنی. مثل یه بابایی که تو خونه هر از شنگای بچهش بغل میکنه، یه تاییدی ازش میکنه، بعد دوباره شروع میکنه به یه رابطه از جنس دیگه، مرتب انتقاد و نمیدونم تو کامل نیستی و درست برعکس، تو پسر منی که من زیاد از تو خوشنود نیستم. ما معمولا اینو داریم دیگه در رابطه. ولی اگه در حضور او آرام نباشیم، این معرفت از خود به دست نمیاد، این هویت بر جان ما نمی نشینه اگه در حضور خدا آرام نباشیم. و وقتی من میگم آرام بودن، منظور من یک آرامی همه جانبه است. گاهی اوقات ما ادای آرام بودن دارم. همین الان ممکنه اینجا که شما نشستید آرام به نظر میاید، حتی خود من که دارم حرف میزنم آرام به نظر میام، واقعا آرام نیستم، آم ریخته به هم، میگم چی داری میگی اینا. ولی بالاخره ولی شما ممکنه آرام به نظر بیاد. ما استاد آرام نشان دادن خود در اینی که در امواج طوفان‌ها داریم حرکت می‌کنیم هستیم. ولی منظور از آرامی، آرامی همه جانبه است، آرامی ذهن و ضمیر در حضور خدا، آرامی تن. دیدید بعضی موقع میریم به حضور خدا نارامیم، دیدی؟ مثلا 5 دقیقه وقت داریم بخوای یه دعایی بکنی یا بحرانی از بیرون اومده. نه، آرامی همه جانبه، فیزیکی، روحی، روانی. اگر این وقت رو در حضور خدا نداریم، اگر این ولع رو نداریم، این تمرکز دائمی رو نداریم، خب چیزی نمیبینیم، به معرفتی از خود نمیرسیم. در مزمور 46 آیه 10 آیه معروفی است، همه شما اون رو حفظید، که ترجمه شده بازیستید و بدانید که من خدا هستم. در قالب ترجمه این کلمه بی استیل رو به کار بردن، یعنی آرام بگیرید. وقتی به اون مزمور نگاه میکنی میبینی تمام شخصیت های اون مزمور نارامن، از همه دارن میزن سرکله هم، دعواست. خب ولی اونجا یه دفعه مهمترین پادزهر این وضعیت گفته میشه آروم بگیری. و بعد فعل بعدیش نتیجه اینه، کسی که آروم میگیره میدونه، بازیستید و بدانید که من خدا هستم. یکی از آموزه هایی که خیلی مورد غفلت واقع شده به اعتقاد من در مسیحیت، آموزه خلقته. و ما وقتی راجع به آفرینش فکر میکنیم، به یه تاریخی که حالا اوج بحثایی هم که حتی میکنم، میگن کی آفرینش زمین به وجود اومد؟ حالا برای من نبوده، میلیون ها سال پیش اعتقاد به زمین پیر، چندین هزار سال پیش اعتقاد به زمین جوان. این بحث راجع به آفرینش اینه، کی به وجود، تاریخ خلقت رو برای ما شما تعریف بکنید. به گونه ای انقدر این مباحث ادامه پیدا کرده که مثل اینکه ما آفرینش رو دیگه برای الانمون معنی نداره، مال گذشته است دیگه. خب مال گذشته است. مثلا این قصر وینزر رو فکر کنم غالب ماها رفتیم دیدیم، اینو کی، اینو یه چندین سال پیش اینو ساختن، سازندش هم احتمالاً زنده نیست دیگه، میدونید دیگه، تموم شد دیگه، ساخت به گذشته اطلاق میشه. و ما الان میریم اونجا میبینیم. و آفرینش اینجوری نیست، این آموزه اینجوری نیست. خدا هر لحظه میآفرینه. ببین این نگاه دائمی همینه، من همین الان شاید احتیاج دارم چنان برم تو بحر مسیح و او منو مخاطب قرار بده که من دوباره زاده بشم. دوباره چیه؟ دوباره. پس آفرینش به یه معنا از اون قلمروی هویتیش یه مقوله پابرجای ثابته و نباید اونو چی کنیم، نباید اونو برگردونیم. برای همینه که ما در زندگی مسیحی انضباط رفتن به حضور خدا رو داریم و میگیم که اینو باید چیه، اینو باید دائما در زندگیمون انجام بدیم. اوکی، اگر فقط تا اینجا میموندین، یعنی این دیدن که به من هویت میبخشه که با آرام گرفتن در حضور خدا به دست میاد، بعد ما فکر کنیم زندگی مسیحی یعنی فقط دریافت کردن، فقط انفعال، یه جایی باشی خدا با ما حرف بزنه، تموم شد رفت. خب در حالی که اینطور نیست، این تقدم منطقی داره، ولی به اینجا ختم چیه؟ ختم نمیشه. میگیم وقتی میبینه هر چه پدر میکنه پسر نیست چیه؟ پس یک عمل هم متعاقب اون چیه؟ متعاقب اون هست. مسیح چگونه عمل میکرد؟ من عقلم به یک کلمه رسیده، مطمئنم راجع به تمام مطالبی که اینجا گفتم هزاران مطلب دیگه میشه گفت، ولی من الان میخوام اینه تو یک کلمه خلاصه بکنم که عمل مسیح چی بود وقتی پدرشو میدید. و من اونو گذاشتم خود را به جلو کشاندن. خود را به جلو کشاندن، شاید بتونیم کلمه رشد هم براش به کار ببریم. وقتی میدید و هضم میکرد، میکوشید اونو به اجرا در بیاره. رشد میکرد در درکی که از پدرش داشت و اون رو به عمل چیه؟ به عمل در میآورد. این خود را به جلو کشاندنم از من نیست. پولس میگه در فیلیپیان 3:13 میگه من خودم رو به جلو میکشم به خاطر اینکه یکی داره منو میکشه، نه اینکه من تنها نیستم. همونطور که دیدیم این رابطه یه رابطه چیه؟ یه رابطه دو طرف است. باز داشتم فکر میکردم چطوری اینو امروز اجرایش کنیم ما؟ خود رو به جلو کشوندن یعنی چی؟ و به این رسیدم. بعد از این هضم، بعد از این تعریف شدن دوباره از جانب مسیح، مهمترین چیزی که من باید از خودم بپرسم اینه که کمی بیشتر خودم رو وقف او کنم. وقف کمی بیشتر از خود، خرج کمی بیشتر از خود. حالا نمونه باید بگیم. حالا ما سرود خوندیم اینجا دیگه، درسته؟ به عنوان یه نفر که استادش مسیحه، من باید از خودم بپرسم خدایا الان تو این سرود من چطوری میتونم یک کمی بیشتر خودم رو وقف تو کنم، یک کمی بیشتر خودم رو خرج تو کنم. الان اینجا شما دارید کلام خدا رو میشنوید، شما چطوری تو شنیدنتون الان میتونید یک کمی بیشتر خودتون رو وقف خدا کنید؟ من چطوری تو گفتارم میتونم یک کمی بیشتر خودم رو خرج کنم اینجا؟ و این وقتی اینطوری بهش نگاه میکنی همه عرصه‌های زندگی ما رو در بر میگیره. تو دعای خودم چطوری الان میتونم یکم، چطوری الان این سرود رو یه جوری بخونم که تا حالا نخوندم؟ چطوری الان میخوام دعا بکنم یه جوری دعا بکنم در نگاه به مسیح، در محوریت به اون، نه برای که خودم رو به دیگران نشون بدم یا دیگران منو ببینن، در نگاه به مسیح، همونطور که مسیح پدرش رو میبینه و در محوریت این نگاه پابرجا، چطوری خودم رو بیشتر چیه وقف تو بکنم؟ و وقتی اینجوری به نظرم مسیح وقتی میدید پدرش چه دلی داره برای آفرینش، چه دلی داره برای مردم، اونم دلش میسوخت برای مردم، تمام شاد خدماتش از همین میومد بیرون، چطوری من الان اینجا اون دلو به اینا نشون بدم؟ من باید اونو نشون بدم. من کسی هم که در من فعل تو به اجرا میرسه، همونطور که ما کسی هستیم که در من و تو فعل مسیح باید به اجرا برسه. وقتی اونو میبینیم چطوری من باید، برای همین بود که میرفت به سراغ مردم دردمند، گناهانشون رو میبخشید، شفا میداد. میدید پدرش چه دلی داره برای خلقت آسیب دیدهش، میدید که پدرش میخواد به همه چیز حیات ببخشه و بعد اینو از اون میگرفت و میداد. میدید پدرش وقتی میدید یه چیزی نیست، ناموجودات را به وجود میخواند، به قول پولس که در کلامش میگه تمامش همین بود، تمام منشأ خدماتش همین بود. من چطوری این فعل تو رو امروز در این زمان به اجرا در میارم؟ یک کمی بیشتر خرج خود، این عمل ناشی از نگاه متمرکز به مسیحه. آخرین نکته ای که با همین تموم میکنم اینه که این خدمت در شادی رخ میده، شاگردی در شادی رخ میده. ببینید شما میتونید تصور کنید مثلا مسیح، مثلا رفتید سر کلاس، حتما من که بین رفتید سر یک کلاسی که وارد بشی 10 دقیقه میگذره میگی خدایا مرا از این آزمایش رهایی بده، خب که شما میگه همش ساعتتو نگاه میکنی که تموم شه بیای بیرون، حتما رفتید خودتون. من خودم اصلا برخیشو برگزار کردم، اصلا میدیدم که این مظلومان چطوری دارن لحظه شماری میکنن که از این شرایط بتونن چیه. آیا مسیح اینجوری پدرشو خدمت میکرد در خرج کردن خودش که تموم میشه خدایا که تموم شه یه بیبه بگذره دیگه تموم شه بریم؟ که اینجوری نیست، به خاطری که پدرش وجود شادیه. شادی اساس شاگردی خدمت شادمانه است. با شادی این کارو میکرد، با لذت این کارو میکرد، با خوشی. اصلا اینه نوشته به جهت اون خوشی که پیش روی اون موضوع بود، رنج ها رو ناچیز شمرد و جلو چیه؟ جلو رفت. و وقتی راجع به خوشی فکر میکنیم پدیده عجیب و غریبیه. خوشی یه چیزی که در بیرون ماست، شما بدون الان به شما میگم که مثل یک کسی بیاد به شما بگه خوش باش مثلا، یعنی در خودت بگرد و یه چیزی بساز و بشکن بزن. معمولا همچی چیزی که شما نگاه میکنیم چی داره میگه؟ شادی یه مقوله دگرمحور خارج از خوده. و من میخوام بگم شادی نتیجه پوریه، هر جا پوری هست اونجا شادی هست. مسیح در این پوری به سر میبرد و برای همین خدمتش شادمانه انجام میداد. یه مثالی بزنم برای همه ما ایرانی ها آشکاره. شما رفتید یه مهمونی، بعد موقع پرجلال غذا میرسیم بفرمید سر میز، بعد میرید میبینید این میزه، ایرانی ها که عالی هست تو این زمینه، این میزه جا نیست، انقدر تنوع غذایی اونجاست. من میخوام الان با تضمین یه چیزی رو راجب شما بگم، راجب خودم هم بگم. هر وقت میرید بالای سر یا کنار یه میزی که همه چی اونجا هست و شما نمیدونید کدومشو، خدایا قوت بده که بتونم به همشون یه خدمتی بکنم. خب هر وقت میرید بالا سر یه همچین میزی نگاه میکنید، بی اختیار میخندید، چون پوری میبینید. پوری با خودش خوشی میاره، شادی میاره. خب علی اگه بریم بالا سر یه میزی که مثلا باید ببینیم مثلا اینجا چطوری همه ما زنده میمونیم، اونجا خب چطوری هممون بتونیم از اینجا یه لقمه‌ای به جانمون بزنیم، اونجا بیشتر استرس میاره. نه حالا اینو فیزیکی بگو، هر وقت من میرم خونه و در باز نکرده میبینم صدای خنده میاد، قهقهه خنده میاد، یا بازی آروین و پروانه است، من خوشحالم. پوریه منو میبره. هر جو که پوریه خوشی هست. مسیح گفت در انجیل یوحنا ما اینو داریم، از پوریه او جمیع ما بهره یافتیم و فیض به عوض فیض. مسیح خودش گفت راجبه ما، راجبه شاگرداش، گفت از اعماق وجود شما، در انجیل یوحنا 7:38، از اعماق وجود شما، از بطن شما نهرهای آب زنده جاری میشه. شادی همینه دیگه، انقدر پره نمیتونی جمعش بکنی، انقدر پره که میزنه بیرون. و این به آدم چی میده؟ به این به آدم میگه نترس، اینقدر زیاده که نمیتونی جمعش کنی، نمیخواد استرس جمع‌آوری داشته باشی. این پوری به ما کفایت میده. دیدید مسیح اولین چیزی که از پدر در آغاز خدمتش شنید چی بود؟ تو پسر عزیز منی که من از تو راضی هم. یعنی تو برای من کافی، تو برای من کافی. پسر ما الان میره پیش مدرسه ای و هر دفعه به ما زنگ میزنن دست و دل ما میلرزه. من اینجا شاهد دارم، منتورم برادر روبرت میدونه ما چه دردی داریم میکشیم. هر دفعه من میرم پیش اینا، تقریبا هر دفعه، آرمین خوب حرف نمیزنه. میگم خانم ببخشید این 6 ماه نیست وارد این کشور شده، شما 6 سال بری یه جایی دو کلمه حرف نمیزنی، این 6 ماهه اومده، خوب حرف نمیزنه. دیدم یکی رو هول داد، یه جوری هم میگن که شما مثلا اونجا خجالت بکشی از خودت، یکی رو هول داد، از یکی اسباب بازیشو گرفت و پس نداد. راست میگی، راست. بعد وقتی هم میگن، خب ما هم آدمایی هستیم که همیشه فکر می‌کنیم حقیقت خارج خودمونه. من اینطوری ام، من یه آدم بدهکارم، ببینم ببخشید خواهش میکنم دستتو بده منو ببخش، از کم بود. میام خونه آروین داره میچرخه نگاه میکنم، این که چیش نیست، این که همه چی داره، این که اتفاقا به ما داره میده به جایی که ما بهش بدیم، این واقعا پرش ما رو داره پر میکنه. ببینید عزیزان، وقتی اجازه بدید دیگران تعریفتون کنن، شما همه چیزتون هست، هیچ وقت کافی نیستی، هیچ وقت کافی، بعد همین شاد نیستی. ولی وقتی بریم به حضور خدا و صدای او رو بشنویم که به ما میگه تو پسر عزیز من هستی، تو کافی، تو بیش از حدم کافی، تو برای من کفایتی، تو برای من لذتی، خب شاد میشه. عزیزان من با چند تا سوال میخوام صحبت الانم رو خاتمه بدم که هر کدومش از این نکاتی که در اینجا ما میبینیم دیدن و به عمل آوردن. چقدر آماده ایم که خدا دوباره ما را تعریف کنه؟ چقدر آماده ایم خود را واقعا بشناسیم؟ در این تعریف ما خودمون میشناسیم، همونطور که مسیح در نگاه به پدر خودش را میشناخت، ما هم در نگاه به مسیح خودمون رو میشناسیم. چقدر واقعا آماده ایم خود را عمیق‌تر بشناسیم؟ ما هنوز خودمون رو نشناختیم، ما فکر میکنیم خودمون رو شناختیم، فکر میکنیم اینا دیگه. شاید هم به یه تعریفی راجع به ما رسیدن، یه مقدارش هم درسته، ولی اون تعریفی که برای من محوریت داره، تعریفی که مسیح از من میکنه و مسیح به من میگه تو دوست منی، من برادر بزرگ تو هم، من تو رو میبرم به حضور پدر، به اینو گوش نکن، وگرنه خودتو گم میکنی، دچار اختشاش هویت میشی. چقدر میتونیم آرام گرفتن رو بیشتر تجربه کنیم؟ آرام، آرام گفتیم برای این باید آرام بود در حضور خدا. آیا حاضریم کمی بیشتر خود را برای خداوند به جلو بکشیم؟ وقف کمی بیشتر از خود، همین الان یه اپسیلون خودمون رو بیشتر به جلو بکشیم. و اگه این کارا رو بکنیم، نتیجه طبیعیش اینه، آیا برای فوران یا سرریز شدن شادی الهی در زندگیمون آماده هستیم؟ فوران، همون گفتم پوری. در آمین آمین به شما میگویم که پسر از خود کاری نمیتواند کرد مگر کارهایی که میبیند پدرش انجام میدهد، زیرا هرچه پدر میکند پسر نیز میکند، زیرا پدر پسر را دوست میدارد و هر آنچه میکند به او مینمایاند و کارهای بزرگتر از این نیست به او خواهد نمایاند. تا به شگفت آیید، یه بار دیگه با ورژن مربوط به خودمون، آمین آمین به شما میگویم که شاگرد از خود کاری نمیتواند کرد مگر کارهایی که میبیند استادش مسیح انجام میدهد، زیرا هرچه مسیح میکند پس شاگرد نیست میکند، زیرا مسیح شاگرد را دوست میدارد و هر آنچه میکند به او مینمایاند و کارهای بزرگتر از این نیست به او خواهد نمایاند. تا به شگفت آیی. تمام داستان دور اینه که من و تو تبدیل شیم به فضایی که عمل مسیح الان در ما متجلی میشه. سرهای خود رو خم کرده دعا کنیم.